حتما باید رعایت بشه، یکی یقین سابق، یکی شک لاحق. و احتیاج هم نداره مثل شیخ اینو تصریح بکنی بگیم یتقدم الاستصحاب به امرین، یقین سابق و شک لاحق. همون روز اولی که ما تعریف کردیم استصحاب رو، گفتیم استصحاب ابقاء ما کانه، همون خودش این مطلب رو به ما میرسونه. ابقاء ما کانه یعنی یه چیزی باید تکون و تحقق داشته باشه تا ما شک در بقایش بکنیم تا بتوانیم استصحاب کنیم و ابقاء کنیم اون حکم گذشته رو. پس احتیاج نداره که تصریحا به این مطلب ما تذکر بدیم. و خلاصه خود همون تعریف مغنی از این جهت هست. خب پس یقین سابق و شک در بقا لاحق. حالا ایشون میفرمان این شک در بقا کی تصور میشه؟ اون موقعی که قضیه متیقنه و مشکوکه ما به حسب موضوع محمول اتحاد داشته باشن، یعنی اونی که متیقنه ما بود موضوعا و محمولا با اینی که الان مشکوک شده یکی باشه تا شک در بقا صدق بکنه. و الا اگه اتحاد نداشته باشه این دوتا قضیه با هم، بقا صدق نمی کنه. مثلا مولا گفته یجب الصوم فی یوم الخمیس، حالا من شک کردم که آیا روز جمعه باقی این ها این بقا صدق نمی کنه. اون مال پنجشنبه بود موضوع وجوب، موضوع وجوب پنجشنبه بود. شما اگه بگی من شک دارم در بقا وجوب روز جمعه، به این شک در بقا نمیگم. یا اگر مولا به شما گفت اکرم زیدن، شما بگی من شک دارم که آیا امرم اکرامش باقیه یا نه، مثلا بقا اینجا صدق نمی کنه. شک در بقا اونجایی صدق میکنه که متیقن و مشکوک ما وحدت داشته باشن. همون مثالی که دیروز زدیم، یعنی زید دیروز حی بود و به سلامت بود، حالا همون زید دیروز رو شک دارم آیا حیات داره یا نداره، اینجا جای استصحابه. یعنی همون زید متیقن الحیات، همون اگر مشکوک الحیات بشه. و الا اگه شما شک در حیات امر بکنی، به این شک در بقا نمیگن. پس نتیجتاً آقا ما در استصحاب باید قضیه متیقنه و مشکوکمون اتحاد داشته باشه. در این صورته که میشه استصحاب کرد، نباشه نمیشه استصحاب کرد. خب حالا این اتحاد در موضوعات خارجی خیلی روشنه، یعنی شرط جریان استصحاب در موضوعات خارجی خیلی واضحه. اون اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه مثل همون زید که مثال زدیم، زیدی که دیروز متیقن الحیات بود، اگر امروز شما شک در بقای حیاتش پیدا کردید، اینجا شرط موجوده. یعنی همون زید متیقن الحیات، همون او فعلا شده مشکوک الحیات. پس در موضوعات خارجیه این شرط خیلی رعایتش به حساب معلوم است و واضح. حالا یکی دو مثال هم داره که یکیش دیروز زدیم. اگر این زیدی که اجتهاد داشته با شما میشناختینه یکی دو سال مثلا از حوزه رفته بیرون، خب عرف بازم استصحاب میکنه، میگه بابا مجتهد بوده الان هم مجتهده. اما اگه 30 سال پیش از حوزه رفته بیرون، دیگه شما نمیتونید به اون اعتبار بگیم مجتهد بوده الان هم مجتهده. خب ببینید موضوع خارجیه، اما موضوع خارجی که وحدت نداره. اون قضیه متیقن شما زید 30 سال پیش بود و الان خیلی فرق کرده با زیدی که الان شما شک در بقایش دارین. یا یه مثال آب مثلا بزنیم، یا یه آب زیادی در یه حوضی هست، شما یه سطل اگه برداشتین شک میکنین از کریت افتاد یا نه، عرف اعتنا نمیکنه، میگه این آب همون آب کر بوده. اما اگه 20 سطل از این آب برداشتین، دیگه عرف انقدر مسامحه نمیکنه، عرف دیگه نمیاد بگه تو 20 سطل هم برداشتی شک میکنی الان از کریت افتاد یا نه، اعتنا نکن. خلاصه غیر از یکی دو مثال در موضوعات خارجیه، بقیه جاها تماما همه موضوعات خارجیه این وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه درشون ملحوظه و استصحاب جاریه، هیچ اشکالی هم نداره. میمونه مشکل ما در احکام. طبق این شرط پس استحکام در احکام دیگه ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه شما در احکام اگه شک کردین، بلا فاصله شک سرایت میکنه، موضوع هم مشکوک میشه و وقتی موضوع مشکوک شد استصحاب نمیشه جاری کرد. حالا چرا تا شک در حکم کردیم موضوع مشکوک میشه؟ برای اینکه نسبت حکم و موضوع علت و معلوله. محاله که علت مشکوک بشه، علت باشه معلولش مشکوک بشه، یا به عکس معلول ما مقتوع البقا باشه اما علت ما بیاد مشکوک بشه، این محاله. طبق استحاله انفکاک علت و از معلول و حکم و موضوع هم که علت و معلول هست امکان نداره. شما اگه در یه حکمی شک کردی حتما در اون موضوع هم برات شک حاصل میشه. اما آب زال تغییر رو تا دیروز که این آب متغیر به دم بود حکمش نجاست بود، الان شما حکم میکنی آیا نجاستش هست یا نه. چرا؟ برای اینکه شک داری موضوع هست یا نه. چرا شک داری موضوع هست یا نه؟ برای اینکه احتمال میدم اون تغییری که از بین رفته احتمال دخالت میدم، یعنی احتمال میدم اون تغییر دخیل بوده در اون حکم به نجاست. و استرابادی همینه میگه دیگه، نمیدونم به رسائل مراجعه کردی یا نه، صفحه 327 استرابادی همینه میگه، میگه آقا دیروز که نجس بود آب متغیر بود، اون تغییر دخالت داشت در نجاست، اون تغییر امروز رفته. پس شما هر وقت در حکم شرعی شک بکنی حتما در موضوع هم شک میکنی، طبق قانون استحاله انفکاک علت از معلول. حکم نسبت به موضوع معلوله، موضوع نسبت به حکم علته. اگر شما در یک حکم شرعی شک کردین حتما در موضوعش هم شک میکنی. چرا شک میکنی؟ به سبب تغییر بعضی از چیزایی که احتمال دخالت در حکم داشته. پس نتیجتا استصحاب در احکام جاری نیست. چرا؟ برای اینکه تا شک در حکم کردی حتما طبق اون قاعده شک در موضوع میکنی و وقتی شک در موضوع کردین دیگه استصحاب جاری نیست، یعنی اون وحدت قضیه متیقن و مشکوکه الان نیست. اینجا قضیه متیقن شما چی بوده؟ آب متغیر. قضیه متیقن شما آب متغیر نجس بوده، الان این قضیه وحدت نداره. الان این تغییر که از بین رفته احتمال میدیم یه چیزی غیر از اون، پس مشکوکمون غیر از متیقن استصحاب درش جاری نیست. این اشکال تا اینکه امروز برسیم به جوابش. حالا ایشون میگه و الا، این و الا میخوره به دیروزا. هر وقت شما شک در حکم کردین حتما سرایت میکنه اون موضوع شما رو هم مشکوک میکنه. و الا لما تخلفه، اونایی که این کتابا دستشونه لا یتخلفه، همون نسخه جامع مدرسین، اینا لما تخلفه اون بهتره. از این دوتا بهتر اینه که اصلا بگه لزم تخلف و الا لزم تخلف بین حکم و موضوع. حالا اون لما تخلفه ایشون گفته، ببینید آقا و الا به اونجا میخوره. با ما گفتیم اگر حکمی مشکوک شد حتما موضوعش هم مشکوک میشه. نمیشه حکم مشکوک بشه اما موضوع مقتوع البقا بشه. و الا اگر حکم مشکوک بشه ولی شما بگی موضوع مشکوک نی، لازم میاد تخلف علت از معلول، چون حکم و موضوع علت و معلولن و اونم که محاله. پس نتیجتا نمیشه انسان شک در حکم بکنه ولی در موضوع شک نکنه. و الا، و الا اگه بگیم با شک در حکم شک در موضوع نداریم، موضوع مقتوع البقائه، لا لما تخلفه، یعنی تخلف نباید پیدا کنه حکم از موضوع چون محاله. پس حالا که نباید تخلف پیدا کنه حکم از موضوع، اگر ما در حکم شک کردیم حتما حتما در موضوع هم شک میکنیم. و وقتی در موضوع شک کردیم قضیه متیقن و مشکوکه ما متحد نیست، لذا استصحاب جاری نمیشه الا به نحو البدا. یه جا هستش که تخلف حکم شده از موضوع، یک جا هست، یعنی لا یتخلف الحکم عن الموضوع الا در بدا، اونم به اون معنای مستحیلش درباره پروردگار. ببینید آقا بداله، ما هم تو روایات داریم ما عبد الله به مثل البدا، خدا به مثل بدا عبادتی بالاتر از بدا ما نداریم که نسبت به خدا بدا میدیم، یعنی میگیم خدای متعال یه موقعی بنا بوده اینجور باشه، بدا حاصل شده اینجور شده. سنی هایی که از طعنه هایی که به ما میزنن همینه، میگه این شیعه ها این بدا رو درست کردن برای اینکه آبرو ائمه شون نره. گاهی ائمه شون یه چیزی میگفتن اینجوری میشه، بعد نمیشد، برای اینکه آبرو برای اماماشون نره میگن بدا حاصل شد و الا بنا بود بشه. نه اینجوری نیست، برای حفظ آبرو ائمه خودشون آبرو دارن، احتیاج به این حرفا ندارن. علم غیب و تمام اون حرفا به جای خودش محفوظه. غرض بدای واقعیتیه. بدا آقا یه وقت در تکوینیات محقق میشه، یه وقت در تشریعیات. بدا در تشریعیات همون نفس است که شنیدین، یک وقت بدا در تکوینیات، یه وقت در تشریعیات. تکوینیاتش مثل چی؟ حضرت یونس خبر داد که فلان روز عذاب میاد و خودش هم فرار کرد رفت، غافل از این که این مردم به عزه و لاوه و گریه و عنابه به دستور علما ریختن تو بیابون، تضرع و زاری، آثار عذاب هم اومد ولی عذاب مرتفع شد، او خودش گرفتار عذاب شد تو شکم ماهی تا مدتی. خیالم میکرد که الان مردم همه آتش گرفتن و سوختن، بعد عذاب برطرف شد. به این میگن بدا. یعنی خدای متعال اراده داشت برای این که این قوم رو نابودشون بکنه، آثارش هم آمد، اما اون توبه و عنابه‌ای که کردن جلوی اون عذاب گرفته شد، بدا حاصل شد. یا مثلا حضرت عیسی خارکنی داشت میرفت، پشتش یه کوله بار هیزم و خار بود، حضرت فرمودن این امروز آخر عمرشه، این زنده نمیمانه. بعد گذشتن، نه طوری هم نشد، اومدن به حضرت گفتن این نه، فرمود بارشو باز کنیم. بارشو باز کردن، یه مار اونجا خوابیده بود، گفت بنا بود این مار اینو بزنه، این صدقه داده. از خود پیرمرد سوال کردم، گفت بله من در راه که میمدم صدقه دادم. ببینیم بدا حاصل شد، یعنی هست عیسی پیغمبر که دروغ. خب اینا که دیگه امامای ما نیستن که ما بخوایم بدا رو بگیم برای آبروشون حفظ بکنیم. خدای متعال خبر داده بود، پیغمبر علم غیب داره که این پیرمرد روز آخر عمرشه، حالا بعدن صدقه ای میده بدا حاصل میشه و جلوی اون عقوبت رو میگیره، اون مطلب دیگه است. قرار به این میگن بدای در تکوینیات، یعنی بنا بود عقوبت بیاد نیامد به خاطر توبه و عنابه، بنا بود اون مار او رو نیش بزنه و از بین بره، به خاطر اون صدقه بدا حاصل شد برای پروردگار و اون کار انجام نشد. این بدای در تکوینیات. خب این بدا یک معنای حقیقی داره که محال است اون معنای حقیقیش در مورد پروردگار، یه معنای مجازی داره که در مورد پروردگار اون معنای مجازیش رو باید بگیری. ببینی آقا بدا معنای حقیقیش ظهور ماخفی، تا توضیح بدم، بدا معنای حقیقیش ظهور ماخفی، معنای مجازیش یه اظهار ماخفی. خب ما نمیتونیم به خدا نسبت بدیم ظهور ماخفی رو، بگیم خدای متعال نمیدونست اینجور میشه، مخفی بود برای ظاهر شد. خب این مستحیله در حق پروردگار که آدم بگه خدای متعال بدا حاصل شد، یعنی ظهور ماخفی شد، یه چیزی مخفی بود بر خدا، نمیدونست اینجوری میشه، نمیدونست این صدقه میده اینطور میشه، نمیدونست اینجور میشه، اون مخفی ها براش ظاهر شد. اول تصمیم گرفته بود اون قوم رو از بین ببره، بعد براش معلوم شد چه نه بابا این کار خوبی نیست، ظاهر شد براش اون مفسده. این معنای خب که مستلزم جهل به پروردگاره. بدا به معنای حقیقیش محال است در مورد پروردگار، پس در مورد خدا باید بگیم معنای مجازیش مراده، اظهار ما خفی، یعنی یه چیزی بر ما مخفی بوده خدای متعال الان اظهار کرد، نه اینکه بر خدا هم مخفی بود. قرار این بدای مستحیل در حق پروردگار چه بداییه؟ بدای به معنای حقیقی، یعنی ظهور ما خفی، اون محاله که خدای متعال میخواست اون قوم رو عذاب بکنه و تعمید نبا با کار اشتباهیه، ظاهر شد براش فساد اون کار و وقت نکرد. این نه، باید بگیم اظهار ما خفی، بر ما مخفی بود و الا پروردگار از اول میدانست که اینها بالاخره توبه و عنابه میکنن، بر ما مخفی بود که اینها عذاب میشن یا نمیشن، اظهار ما خفی. نتیجتا این بدای تکوینیات اگر به معنای حقیقیش باشه محال است، چون بار منفی داره، معناش اینه که خدای متعال جاهله به عواقب اموره. نه، ما به این معنا که بدا رو قائل نیستیم، ما به اون معنا، یعنی بر ما مخفی وحی بود و خدای متعال اظهار کرد برای ما، نه اینکه بر خدا مخفی بود بعد ظهور شد که باید این کار نشه و این کار مفسده داره. این بدای در تکوینیات، بدای تشریعیات اسمش نسخه. چند تا آیه ما داریم، حالا من فهرستن عرض میکنم. یکی اون آیه صدقه، خب میدونید که آیه اومد هر کی میخواد با پیغمبر ملاقات کنه اول باید پول بده، بره به فقرا پول بده، بینم یدی نجواکم صدقه. اگه بخوان با پیغمبر ملاقات خصوصی داشته باشین اول باید برید پول به فقیر بدید بعد بیاید محضر ایشون. خب این آیه سه روز بیشتر نبود، از آیاتی که فقط امیرالمومنین عمل کرده همین آیه، یعنی خود پیغمبرم به این آیه عمل نکرده، یعنی هیچ مسلمانی به این آیه عمل نکرده. امیرالمومنین این سه روزه هر چی داشت همه رو هم دیگه خلاصه تبدیل به پول کرد، هی میرفت ملاقات پیغمبر، هی پول میداد به فقیر. خب سه روز گذشت نسخ شد. این نسخ در تشریعیاته، یعنی وجوب صدقه نسخ شد بعد از سه روز. یا مثلا نسخ قبله، خب میدونید که تا 13 سال پیغمبر مکه بودن، 2 سالم در مدینه، تو این 15 ساله رو به بیت المقدس نماز میخوندن، ولی پیغمبر سنی بعد از 15 سال سر رکعت دوم نماز تو اون مسجد قبلتین اگه رفقا دیده باشن پیغمبر رو برگردون رو به بیت الله. خب نگاه کنی اینم نسخ شد، یعنی بدا حاصل شد ولی بدای در تشریعیاته. بدای در تشریعیات اسمش نسخه. یا اون زن متوفا زوجها، سوره بقره آیه 240 رو ببینید شما، در اونجا میگه الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، مردایی که میمیرن زنای بی شوهر میمونن اینا بعد متاع ان الهول عده نگه دارن، هول یک سال دیگه. این آیه 240 میگه زنهای متوفا زوجها، زنای شوهر مرده، باید تا یک سال عده نگه دارن. خب 4-5 سال گذشت این آیه نسخ شد، آیه دیگه اومد صفحه آیه 234، الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن اربعه و اشهر و عشرا، یعنی زنای شوهر مرده اربعه و اشهر و عشرا، 4 ماه و 10 روز عده نگه دارن. خب ببینید اینا همه بداست در تشریعیات. در تشریعیات اگر بدا حاصل شد به اون میگن نسخ. خب اینم همینجوره. اگر در اینجا بخوایم نسخ رو به معنای حقیقیش بگیریم، نسخ معنای حقیقیش رفعه، ولی بعد معنای مجازیش رو بگیریم که دفعه. جلد اول صفحه 372 مراجعه بکنی، این حرفا رو ایشون اونجا زدن، اونجا با اجمال میگن و رد میشن. صفحه 372 جلد اول ایشون میگه النسخ اثباتن و ظاهرن هو رفع، ولی ثبوتن و واقعن هو دفع. ببینید حالا همین متوفا زوجه ها رو میگیم، خدای متعال الان یا از اول عده رو 5 سال قرار داد، یعنی 1 سال قرار داد، تا این 3-4-5 سالی هم این حکم ادامه داشت که زنهای مرد شوهر مرده 1 سال عده نیم کردن و از شوهر میکردن. یه دفعه این آیه نسخ شد به اون آیه نه، 4 ماه و 10 روز. خب الان فرض بکنید یک زنی 2-3 ماه تو حال عده، حالا میخواد 7-8 ماه دیگه هم تو حال عده بشه، یه دفعه آیه میاد میگه نه دیگه بسته، شما همین امروز دیگه میتونی شوهر بکنی. خب ببینید الان در اینجا ما خیال میکنیم رفعه، یعنی ما خیال میکنیم این حکم 1 سال عده تا آخر اسلام بوده، یعنی تا آخر دنیا بوده، برای خدا پشیمانی حاصل شد و آمده رفعش کرده. نه نه، رفع نی، دفعه. یعنی از اول خدای متعال میدانست، میدونید که فرق است بین دفع و رفع. دفع منع از وجوده، رفع منع از بقائه. اگر چیزی باشه یه وقت بیماری میاد تو مملکت، پزشکا چکار میکنن؟ بر میدارن، مثلا خلاصه کارهایی میکنن از نظر این که این برداشته باشه، به این میگن رفع. یه وقت نه، میفهمن که میکروبی بناس وارد ایران بشه، جلو جلو میرن سر مرزا، میکروب همونجا از این بهش میگن دفع. دفع منع از وجوده، نمیذاره اصلا اون میکروب وارد مملکت بشه. اما رفع منع از بقائه، یعنی میکروبی که وارد شده مردم الان مبتلا شدن، میان با تشکیلات و مدارا اونو بر میدارن. ایشون میفرماد این نسخ ها ما خیال میکنیم رفعه، اثباتن ما خیال میکنیم رفعه، یعنی بنا بوده تا آخر دنیا حکم زنهای شوهر مرده یک سال باشه، حالا خدا برداشته. نه اینجوری نی، ما خیال میکنیم رفعه و الا در حقیقت دفعه. یعنی از اول پروردگار میدونه این حکم 3-4 سال مصلحت داره، مصلحت این که زن یک سال عده نگه داره این مدتی مصلحت داره و الا از اول حکم محدود بوده. خب عنایت بکنیم در همین جا اگر ما بیایم بگیم برای این زن اصلا ابدا وضع شده بوده که یک سال عده نگه داره، اون وقت لازم میاد چی؟ لازم میاد وجود موضوع بدون حکم. الان عرض کردیم زنی که الان مشغول عده است، حالا خیال میکنه بعد تا یه سال عده نگه داره، یه چند وقت میگذره میگن نه خیر تو عده تمام شد. اگر واقعا این حکم یک سال عده ابدی بود، اگر ابدی بود الان که برمیداشتیم چی میشد؟ میشد موضوع موجود حکمش برداشته شده بود، موضوعش همین زنه دیگه. اگر این حکم یک سال عده ابدی بود، وقتی خدا برمیداشت میگفت ما برداشتیم، معناش چی میشد؟ معناش این میشد که موضوع هست حکمش برداشته شده، ولی نه اینجوری نی، دفعه. از اول این زن موضوع بوده برای یک سال عده تا کی؟ تا چند وقت؟ از اول این زن موضوع یک سال عده بوده تا چند ماه؟ یه چند ماه یا چند سال که گذشت دیگه موضوعی نی. خلاصه ایشون به مناسبت این که نمیشه حکم از موضوع جدا بشه میگه یک جا هست الا تخلف حکم از موضوع درست نی، مگر در یک جا. اون یک جا کجاست؟ در مورد بدا، اونم بدای مستحیل، و الا بدای غیر مستحیل که عیبی نداره. حالا عنایت بفرمایید. الا ما گفتیم تخلف پیدا نمی کنه حکم از موضوع مگر در یک جا، اونم بدا، اونم بدای به معنای مستحیل، فی حقه تعالی ظهور ما خفی. لذا اونجا اگر ما بگیم که این مال اون بدای در خدمتشون تکوینیات، و لذا برای همین جهت که بدا محال است در حق پروردگار، لذاست که باید بدا در تشریعیات که اسمش نسخه، لذا نسخ هم به حسب الحقیقه کان دفعن لا رفعن، لذا نسخ هم باید بگیم در حقیقت دفعه، چون اگر رفع باشه معناش اینه خدا فرمود زنها بعد یه سال دنگه دارن، یه چند وقتی که گذشت دید اشتباه کرده، خیلی مقصده داره این کار، عوضش کرد. خب اگر این در صورتی است که ما بگیم رفعه، یعنی تا عوض حکم یک سال عده جعل شده، بعد خدا دید اشتباهه اومد برش داشت، نه برداشتن نی، دفعه. از ما خیال میکردیم الالعبد حکم زن یک سال عده، خدای متعال میدانست از اول 4-5 سال بگذره این حکم منقضی میشه. بنابراین اگر ما بتوانیم بگیم رفعه، یعنی در اینجا اگر بگیم رفعه لازمش چیه؟ بقای موضوع حکمش برداشته شده، چون موضوع همین زنه و حکم برداشته شده. ولی نه، ما نمیگیم حکم برداشته شده، اصلا این زن از اول موضوع متاعن الالحول بود تا 5 سال، یعنی تا 5 سال زن موضوع متاعن الالحول بود، بعد از 5 سال دیگه موضوعی نمیمانه. اون زمان 5 سال که آمد موضوع از بین میره، حکم از بین میره. پس نتیجتا کجا تخلف حکم از موضوع تصور داره؟ در بدا و در نسخ. نسخ هم همون بداست دیگه، منتها در تکوینیات میگن بدا، در تشریعیات میگن نسخ. حکم تخلف حکم از موضوع در یک جا تصوره که اونم ما قائل نیستیم. کجا؟ اونجایی که بدا رو به معنای مستحیلش اراده بکنیم. نتیجتا این یک جا که بگذره ما دیگه جایی نداریم. خلاصه آقا چی شد؟ خلاصه این شد ما گفتیم در استصحاب قضیه متیقن و مشکوکه باید متحد باشه، در موضوعات این شرط هست، استصحاب جاریه، ولی در احکام این شرط نیست. چرا؟ برای اینکه در احکام من تا شک در حکم بکنم بلا فاصله شک در موضوع میکنم، محال از تخلف حکم از موضوع. به مجرد شک در حکم انسان شک در موضوع میکنه. وقتی شک در موضوع کرد، پس قضیه متیقنه با مشکوک اتحاد نداره، پس در احکام شرعی استصحاب جاری نیست. این اشکال و یندت او، همونی که ایشون دیگه یکی دوباره گفتن فرد عرض میکنیم، حالا میخوایم درستش کنیم. در موضوعات که خب درست شده است، احتیاج به درست کردن نداره. ما الان با حرفایی که دیروز زدیم منکر جریان استصحاب شدیم در احکام، حالا میخوایم درستش کنیم. میگیم آقا این اشکالی که شما میگی در احکام قضیه متیقنه و مشکوک دیگه‌ای نیست، متعدد و متحد نیست، این در صورتی است که با دید عقل شما ملاحظه بکنید. خب میدونید که عقل یک ذره سوزن چیزی کم و زیاد بشه اونجا میگه موضوع عوض شده، ولی نه انشالله آخر صفحه 346 تو همین کتابا، آخر صفحه 346 که خاتمه استصحابه، اونجا ما میگیم ما موضوع رو بعد از عرف میگیریم نه از عقل بگیریم. بله پای عقل بیاد تو کار همه استصحابا تعطیل میشه اصلا. شما اگه پای عقل رو بیارین تو کار یک جا نمیتونید استصحاب بکنید. الان ما یک کر آب داریم، با یک قطره چکو من ازش یک قطره برمیدارم، شک میکنم از کریت افتاد یا نه، عقل نمیذاره شما استصحاب کنید. میگه نمیتونی شما بگی این آب کر بوده الان هم کره. چرا؟ چون یک قطرهش کم شده. عقل ذره بین میذاره، یک قطره رو هم میبینه. اگر شما بخوای پای عقل رو بکشی تو کار در تشخیص موضوعات، یک جا برای استصحاب نمیمونه. از کدوم همین مثالی که زدی، یه قطره من از روی آب برداشتم، شک میکنم از کریت افتاد یا نه، عقل نمیذاره من استصحاب کنم، بگم آقا این کر بوده حالا هم کره. میگه که این کر بود، اون کر بود که یه قطره بر نداشته بودی، بنابراین دست عرف بده بگه آقا یه قطره چی دینی، این آب کر بوده الان هم کره. یه قطره که هیچی، یه سطل هم برداری شک بکنی از کریت افتاد یا نه، عرف میگه آقا این آب کر بوده الان هم کره. ایشون میگه اینجا هم همینجور، شما الان این تغییری که عوض شده با دقت عقلی نگاه کنی، بله موضوع عوض شده، یعنی اون تغییر عقل مقبل میدونه. اگه نظر آقایون باشه مقبل محال و فعلاش قبلا عرض کردیم، عقل این تغییر رو مقبل حکم میدونه، قید حکم میدونه، میگه اصلا این حکم نجاست قوامش به تغییره. خب تغییر که رفته حکمم میره، ولی نه شما پای عقل رو نیار تو کار، پای عرف رو بیار تو کار. عرف این تغییر رو از حالات میدونه نه از مقدمات. حال معناش اینه که اگرم عوض بشه حکم عوض نمیشه. یه مثالی بعدها میخونیم، من الان یک صندوق انگور کسی رو قصد کردم، خب حرام دیگه، حرام است. این یک صندوق انگور قصبه و حرامه، اینو بعد تم میکنم رو پشتبان میشه چشمه، خب حالا چی؟ حالا حلال شد؟ میگیم نه، از نظر عرف همونه، از نظر عرف این کشمش همون انگوراست، همون انگور 20 روز قبل الان شده کشمش، اون موقع آبدار بوده اسمش انگور بوده، امروز بی آب اسمش کشمشه. یعنی شما نمیتونی بگی موضوع عوض شده، اون انگورا حرام بوده، این کشمش ها که اون نیستش پس حلاله. میگیم نه آقا، این ماده قندی همین که الان هست، این ماده قندی حرام بود، حالا این ماده قندی میخواد بس کنید که آبدار باشه یا بی آب. زبیبیت و انبیت از حالاته، یعنی اون حکم حرمت که در حال انبیت بود الان هم که انبیتش رفته یعنی الان هم حرامه، یعنی این ماده قندی تصرفش حرام بوده، حالا میخواد در اون حال باشه میخواد در این حال باشه. این فرق بین حال و مقدم خواستم عرض بکنم. اینجا هم همینجور، عرف میگه چی؟ عرف میگه درست این آب بیرو متغیر بود و نجس بود، الان هم که تغییر رفت این همونه، این آب بیرو نجس شد، منتها این آب بیرو در حال تغییر بود، امروز در حال عدم تغییره. دقت کردین؟ اگه پای عقل بیاد تو کار اون تغییر رو مقدم حکم میدونه، قید حکم میدونه، میگه اون نجاست مقید است به تغییر، ولی از نظر عرف اون قید از حالات قید نی، اون تغییر حاله. این آب بود که دیروز نجس بود و این آب الان موجوده، منتها این آب دیروز در اون حال بود، امروز در این حاله. نتیجه چی شد آقا؟ در باب احکام هم استصحاب درست شد. میگیم اونی که شما دیروز گفتین وحدت نداره، با دقت عقلیه وحدت نداره. عقل میگه بابا این آب متغیری که دیروز بود امروز نیست، ولی از نظر عرف این از حالات نمیگن موضوع عوض شده. عرض کردیم آخر صفحه 346 ما این مطلب رو میگیم اونجا که استصحاب رو هر جا ما میخوایم استصحاب جاری بکنیم بعد اونجا موضوع رو از عرف بگیریم. شما به عرف مراجعه کن، بگو آقا این آب دیرو متغیر بوده نجس بوده به حکم شارع، امروز تغییرش رفته، میگه نه خیر دیرو نجس بوده امروز هم نجسه. چرا؟ چون نجاست به این آب عارض شده بود، بنا شد که علتش هم به حساب حدوث جهت تعلیلیه باشه نه جهت تغییریه، یعنی همون حدوثش این آب و نجس کرد ولو بقا نداشته باشه. یا مثل اون مسجد حدوثش علت حرمت تنجیسه نه بقایش. علا کل حال اگر اینجا پای عرفو کشیدیم تو کار، استصحاب در احکام هم مثل استصحاب در موضوعات بلا مانه میشه. ایشون میفرمان و یندف او دیری گفتیم عمل احکام و شرعیه یشکل حصول اتحاد، در اونها در احکام اتحاد بین قضیه متیقن و مشکوکه نیست و به نتیجه استصحاب جاری نیست. جواب اینا با دقت عقلیه، با دقت عقلیه موضوع عوض شده، این آب غیر از آب دیروزه، ولی ما نباید در باب استصحاب پای عقل رو بکشیم تو کار. یندف حاضر اشکال به انل اتحاد، چرا به چه جور دفع میکنیم؟ به اینجور میگیم اون اتحادی که ما در قضیتین یعنی در قضیه متیقنه و مشکوکه میخوایم به حسب هما به حسب موضوع محمود. ما که دیرو به شما گفتیم قضیتین یعنی قضیه متیقنه و مشکوکه به حسب موضوع محمود، دیرو داشت اینطور دیگه، اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه به حسب موضوع بالمحمود. میگه بله ما گفتیم که شما اتحاد میخواین، قضیه متیقنه و مشکوکه باید به حسب موضوع محمول متحد باشه و امکان مما لا محیسن، یعنی از اون شرطایی است که چاره ای نداریم. ما حتما در استصحاب باید قضیه متیقن و مشکوکمون متحد بشه، اما اتحاد به نظر عرف نه اتحاد به نظر عقل که شما بیاین بگین اینجا اتحاد نداره. پس اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه به حسب موضوع محمول و امکان مما لا محیص عنه است فی جریان الاستصحاب، یعنی در جریان الاستصحاب ما چاره ای نداریم، حتما باید این شرط رو رعایت بکنیم، قضیه متیقن و مشکوکه ما به حسب موضوع محمول متحد بشه. الا اینکه چی باید بگه اتحاده؟ خب ما دیروز چه گفتیم؟ اتحاد نداره، پای عقل کشیدیم تو کار، ولی امروز به شما میگیم اتحادی که ما لازم داریم اتحاد عرفیه و در اینجا اتحاد عرفی هست. عرف میگه آقا همین آب دیروز محکوم به نجاست بود، همین آب محکوم به نجاست، این همون آبه. اون تغییر از حالات حساب میکنه، مثل عنبیت و زبیبیت برخلاف عقل که از مقدمات و قید حساب میکنه، میگه موضوع عوض شده. الا انه لما کانه، جواب این لما و خبر کانه آقا چند تا خط بعد میاد، 4-5 خط بعد نگاه کنی، کانه جریان الاستصحاب، دو سه تا کانه داری اونا رو بذاریم کنارا، پیدا کردین این کانه رو، کانه جریان الاستصحاب فل احکام شرعیه، اون کانه ای که در اونجا میاد جواب این لما و خبر اون کانه است. فعلا اسم کانه رو میگیم، اتحاد به حسب نظر عرف اسم کانه است، خبرش هم 3-4 خط بعد میاد. ایشون میفرماد بله ما اتحاد قضیه میخوایم به حسب موضوع محمول، الا اینکه چون اتحاد به حسب نظر عرف کافیان فی تحققهی، تحقق اتحاد، اتحاد ما میخوایم اما اتحاد عرفی کفایت میکنه در تحقق اتحاد. این وفی عطف تفسیریه، یعنی میخواد توضیح بده این مطلب رو، اون صدقش هم لزومی نداره، احتیاجی به این کلمه صدق هم نداری. ایشون میگن آخه شرط گذاشته بودن هر کی تو کفایه بگی یه کلمه زیادیه من جایزه میدم، اینجور رسم میکنن. خب از نظر روز اول آقایون بودن بعضیا تا امروز چقدر ما کلمات زیادی تو این کفایه پیدا کردیم، حالا که ایشون هم نیستش که اون جایزه رو بدن، خلاص این صدق و احتیاجی بهش نداری، نمیگم غلطه، احتیاجی نداری، کافیه فی تحقق تحقق یعنی چی؟ یعنی اتحاد عرفی کفایت میکنه در تحقق اختیار، در تحقق اتحاد و در حکم به بقای ما شوکتی بقای، یعنی همون اتحاد عرفی کفایت میکنه که ما حکم بکنیم به بقای ما شوکتی بقای. ما شوکتی بقای کدوم؟ همین آبی که زال تغییرو. ما اینجا به اظهر عرف میایم حکم میکنیم، میگیم آقا کفایت میکنه در تحقق این اتحاد. چی؟ اگر بخوایم حکم بکنیم به بقای ما شوکتی بقای، به نظر عرف ما حکم میکنیم و اینجا به نظر عرف این آب ولو تغییرش هم عوض شده حکمش عوض نمیشه. خب هنوز جواب کانه و جواب لما و خبر کانه نیمده، یه کانه دیگر عطف به اون میکنیم، یعنی این کانه هم عطف به اون میشه. اون وقت معطوف و معطوف و علت بعد که خبر کانه اولی رو گفتیم عبارت تمام میشه. حالا عنایت بکنیم خود این کانه دومی هم اسم خبرش معلوم بشه، بعض ما علیه الموضوع اسمشه مما یعود دو خبرشه. از کدیم هنوز کانه اولی اون تکمیل نشده، جواب لما و خبر کانه بعدم میاد، ولی قبل از این که جواب بیاد خبر کانه بیاد یه کانه دیگر هم عطفش بکنیم به اون کانه که خود این کانه دومی هم اسم خبر میخواد. اسمش کدومه؟ بعض ما علیه الموضوع. خبرش کدومه؟ مما یعود به نظر العرفی من حالاته و کانه بعض ما علیه الموضوع من الخصوصیات. این من بیان اون ماست، خصوصیت کدومه؟ اون تغییری که عوض شده. پس این ما که معناش خصوصیته، مقصود از خصوصیت اون تغییریست که ما مثال زدیم. بعض اون چیزهایی که موضوع بر او بود، موضوع بر چی بود؟ بر اون خصوصیت تغییر. این بعض ما علی من الخصوصیات التی یقطع معها به ثبوت الحکم لهو، یعنی با اون خصوصیت معها، با اون خصوصیت ما یقین داریم که اون حکم یعنی اون نجاست مثلا لهو برای اون موضوع ثابته. این بعض ما علی من ما یعود خبر کانه، این از چیزهاییست که یعنی اون تغییری که الان عوض شده این از چیزهاییست که یعد به نظر العرفی من حالاتهی، یعنی از حالات موضوعه. اونی که نجس بود چی بود؟ موضوع نجاست چی بود؟ این آب بود. این تغییر بود و نبودش از حالاته، و حالا این که اگه دست عقل بدی از مقدمات حساب میکنه، عقل میگه آقا دیروز که این آب نجس بود قوامش به تغییر بود، امروز تغییر رفته حکمم رفته. خب این عقل میگه، ولی ما که نباید موضوع رو از عقل بگیریم، ما موضوع رو باید از عرف بگیریم. شما به عرف مراجعه کن، میگه آقا این آب دیروز نجس بود الان هم نجسه، منتها دیروز در اون حال بود. پس موضوع چیه؟ آبه. موضوع نجاست ما این آبه، منتها این آب نجس دیروز در اون حال نجس بود، امروز در این حال نجسه. فرق مقدم و حال اینه که اگر گفتیم این مقدمه، یعنی این که بره حکمم میره، اما اگر گفتیم حاله، اون که بره بازم حکم. ایشون میفرما اون خصوصیت تغییری که تا دیروز بود که ما یقین داشتیم به ثبوت اون حکم، مثلا اون نجاست برای اون موضوع، اون خصوصیت مما یعد به نظر العرفی من حالات موضوع، این از حالات موضوع حساب میکنن. و امکان واقعا من قیودهی و مقدماته، یعنی امکان عقلا، اگرچه ال وصلیت، اگرچه عقلا این قید، این خصوصیت قید موضوع بوده، یعنی اون تغییر قید اون موضوع بوده، مقدم اون موضوع بوده، اگرچه واقعا اینجوره. وقتی میگن آب متغیر نجسه، معناش اینه که واقعا تغییر دخالت داره، عقلا تغییر دخالت داره، ولی نه، ما موضوع رو باید از عرف بگیریم و وقتی شما به عرف مراجعه میکنی این تغییر رو از حالات موضوع حساب میکنن، ولو واقعا از قیود موضوع باشه و از مقدمات موضوع باشه. حالا میرسیم به کانه ای که جواب اون لماست، خبر اون کانه. عنایت بکنید خود این کانه ای که آقا الان میگیم جوابه، خود اینم باز اسم خبر داره. اسمش کدومه؟ جریان الاستصحاب. خبرش کدومه؟ به مکان من الامکان، دو خط بعد. یعنی ما الان کانه اولی رو بخوام معنا کنی، کی معنا تموم میشه؟ به مکان من الامکان. حالا میخوام عبارت سرهمش کنیم. ایشون میفرماد ما گفتیم اتحاد میخوایم، اما اتحاد به نظر او، چون که اتحاد باید به نظر عرف باشه، چون عرف این تغییر رو از حالات میدونه، پس کانه جریان الاستصحاب فی الاحکام شرعیه به مکان من الامکان. یعنی بعد از این که به مکان من الامکان شما گفتی که خبر این کانه آخری است، و اون کانه اولی معناش تموم میشه. اشکال چی بود؟ اگر موضوع رو از عرف میگرفتیم اشکال جاری بود، یعنی اشکال میشد که در احکام استصحاب جاری نیست. ولی چون که لما، چون که باید موضوع رو از عرف بگیریم یک، و چون که عرف این تغییر از حالات حساب میکنه دو، پس کانه، پس جریان استصحاب در احکام شرعیه کانه به مکان من الامکان. خب حالا ایشون میفرماد این جریان استصحابی که ما گودی رو من کردیم، امرو میگیم نه، استصحاب در احکام جاریه هم در احکام شرعیه هم جاریه. کدوم احکام شرعیه؟ اون احکامی که از ثابت هست و لموضوعات ها، که ما چه حکمی مثال زدیم؟ تغییر. این تغییر حکم شرعیه، ثابت بود برای موضوعش. موضوع چی بود؟ اون آب. دیروز موضوع این نجاست این آب بود. حکم شرعی ما که از ثابت هست و لموضوعات ها، میخوام با مثال تطبیق بکنم، حکم شرعی ما دیروز چی بود؟ نجاست بود. این نجاست ثابت بود برای این موضوع که آب باشه. اینجا شما استصحاب رو جاری کن. این اندشک آقا ظرف متعلق به جریانه، یعنی جاری استصحاب اندشک فیها. امروز که این آب تغییرش رفته، شما شک در اون حکم شرعی داری، استصحاب رو جاری کن. فقط اینا رو دقت داشته باشین. اون جریان استصحاب اسم کانه، اندشک هم ظرف متعلق به کانه، یعنی کجا استصحاب جاری کن؟ اندشک فیها. یعنی اگر شک کردی در اون حکم شرعی دیروزی، اگر شک کردی استصحاب رو جاری بکن. این لعجل علت شکه. حالا من چرا شک میکنم؟ دیروز گفت به سببه. فقط اینا رو بدونید، این لعجل همون به سبب دیروزه. چرا من شک میکنم؟ دیروز که این آب متغیر بود یقین داشتم به نجاست. چرا امروز من شک کردم؟ لعجله. فقط این لعجله متعلق به شکه. منتها دیروز گفت شک میکنم به سبب، امروز میگه شک میکنم لعجله. من چرا شک میکنم در نجاست این آب امروز؟ لعجله تروب، تروب یعنی عروض، برای اینکه عارض شده است انتفاع بعض محتمل. محتمل کدومه؟ همون تغییر. چون الان منتفی شده، چرا من شک میکنم؟ اگر این منتفی نشده بود این تغییر، که من شک نمی کردم. چرا شک کردم؟ برای اینکه منتفی شده بعض محتمل دخله فیها، بعضی اون چیزایی که من احتمال دخلشو میدم در اون احکام. این ممام عین دیروزه، باز من بیان اون محتمله. اون محتمل تغییر بود دیگه. الان اون تغییر احتمال داشت دخالتش در اون حکم شرعی. ایشو میفرماد اون محتمله کدومه؟ مما قدم من حالاتها. این از محتمل، یعنی این تغییر از حالاتها. ها به موضوعات برمیگرده با، یعنی این تغییری که الان از بین رفته، من احتمال دخالتشو میدم، احتمال میدم این دخیل باشه، ولی نه، از حالات اون موضوعاته. لا من مقدماتهی. اگه دست عقل بدی اون تغییر رو از مقدمات حکم حساب میکنه، تغییر که بره حکمم میره. ولی بنا شد دست عرف بدی، دست عرف که بدی اون تغییر رو از حالات اون موضوعات حساب میکنه. وقتی از حالات حساب کرد، بر فرضم عوض بشه، حکم عوض نمیشه. به مکان من الامکان که خبر است برای این کانه دومی، دوباره عبارت رو معنا میکنم. خلاصه اگر ما بخوایم اون قانون رو رعایت کنیم، در احکام شرعی استصحاب جاری نیست. اما اگر پای عرف رو بکشیم تو کار، لما کانه، چون که اتحاد رو باید به نظر عرف بگیریم، از اون ورم عرف میبینیم این تغییر از حالات ذات حساب میکنه که بود و نبودش فرقی نمیکنه. پس کان جریان استصحاب در احکام شرعیه با این توجیهی که ما کردیم کان به مکان من الامکان میخوان باشه تفسیر ده ان شاء الله، یعنی شنبه ان شاء الله، شنبه درس هست.